فوتبال تراپی و بحثای حاشیه‌ایش.
شما مثل این پیرمردای پرحاشیه با 20 دقیقه تاخیر اومدی تو پادکست، تازه میخوایم راجع به حاشیه صحبت کنیم. آقای بهتر امیرعلی، وقتشه که دیگه با تکنولوژی آشتی کنی، چاره ای نداره.
آره واقعا، آره، وگرنه همش اینجوری تأخیری میشن.
منو
آره
بگو، میخواستم تو که وضعیت اینترنت اینجوری سرعت کمه، دلیلش چیه؟ گفتم از ایمان پرسیدم، گفت من سر در نمیارم. گفتم خب از امیرعلی میپرسم، بعد حالا نگو که دختر در زوم مشکل داری قربان.
درگیرم با زوم.
میزد این ولید آیدی، من گفتم معلوم نیست چه کسافت کاری میکنه که زوم اصلا بلاک کرده کلا.
بله
آره زوم ما رو دوست نداره، با اسکایپ خیلی میشد مانورای بیشتری داد، ولی زوم منو لو داد، متاسفانه نشد دیگه.
امیدوارم که ابزار کارتون رو از ابزار در واقع کارهای
لح و
حاشیه‌ای
لعب.
تون جدا کنید.
بله چشم.
Good evening, everybody. A pleasure and a privilege, as always, to be at Anfield, where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say.
It's beautiful.
That's unique, you know.
رضا، میخوام با یه سوال شروع کنم بعد بریم سر اصلا. تو کتاب میخونی؟
ولو اگر وقت کنم، ولو مثلا نمیگم هر شب کتاب میخونم، یا مثلا یه همچین نمیم هر ماهی یه دفعه یه کتابی بخونم، ولی بگم در سال مثلا شاید اگه بشه
دوتا کتاب
یا سه تا. آره تا بای جناب، یا مثلا حالا بیشتر بگم مجله های، مثلا اگه کتابم نخونم ولی مجله میخونم.
حالا هر چیش به ما مربوط نیست توضیح نده، من فقط یه
نه
سوال ساده پرسیدم.
مجله های خوبه، مجله های جنایی.
بعد زشت نیست آدم سالی دوتا کتاب میخونه، همون دوتا هم بیاره بذاره تو تصویر که به رخ بقیه بکشه.
هر دفعه یه چیزی رو میکنی رضا، شاخ گوزن و کتابو.
همونه اینو، والا بکگراند چیز دیگه، بکگراندی هم که دفعه قبل انتخاب کردم این کتابارم گذاشتن، علاوه بر شاخی که من روش نشستم این کتابارم گذاشتن که شما به من گیر بدی. من خودم ندیدم این کتابه کجا هست.
کتاب دقیقا رو کاناپه هست پای سرتون، دوتا هم هست رو هم.
اوکی، این برای همخونم. اول میگفتی
پس به زبون لهستانیه کتابا.
کتابا هم ایتالیاییه هم لهستانیه، انگلیسی هست.
و کتابای همخونه هاته یا کتاب همخونته؟
بچه ها زبان میخونن.
آفرین آفرین، خیلی سلام برسونی به بچه ها.
رفت آمد زیاد اینجا، نمیدونم حالا کدومشون گذاشت جا گذاشت.
خب سلام علیکم، خوش اومدیم به قسمت 65 پادکست فوتبال تراپی در فصل چهارم. من ایمانم، در کنار رضا و امیرعلی در خدمت شما این در یک هفته غم‌انگیز، تلخ، سرشار از اتفاقات ناگوار، چه در دنیای فوتبال چه خارج از دنیای فوتبال. ولی من میخوام با یه خبر خوب شروع کنم، با اونی که امروز که ما داریم ضبط میکنیم دوشنبه 27 فروردین ماه، فردا و پس فردا بازی چمپیونز لیگه و فوتبال تراپی در شب بازی آرسنال بایر مونیخ یک اجرایی نسبتاً زنده خواهد داشت در سالن شماره 8 باغ کتاب تهران، همراه با تماشای بازی آرسنال بایر مونیخ، و انشالله اونجا فرصتی میشه که ما دوباره همدیگر ببینیم و یه دیداری تازه بکنیم، به شرطی که قول بدین این رفتار زشتی که بعد از باخت آرسنال جلوی استون ویلا در تلگرام فوتبال تراپی داشتین و اونجا جلوی من تکرار نکنین، چون من به شدت آدم بی جنبه ایم و امروز داشتم فکر میکنم اصلا کانالو ببندم. چه کاریه واقعا، آدم محتوا تولید میکنه بعد میان اونجا میگن که این رست دیفنستون اینا اینجوری شد، چقدر خوب بود و دوتا گل خوردین و از این حرفا. ولی من واقعا ته دلم خیلی خوشحال شدم از اینکه چهار نفر حداقل این سایت ما رو میخونن که بعدا ابزار مطلق گفتن و اینا رو داشته باشن. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ رضا در لندن، امیرعلی در تهران.
من اول خواستم امیرعلی بگم شروع کنم، ولی خب به بنده افتخار دادن، از من درخواست کردن. سلام به شما دو تا دوست عزیز، البته ما سلام علیک کردیم قبلا به همگی، همین کسایی که ما رو میشنون، و امیدوارم همه سلامت باشه. من سر آرسنال هم خیلی باهات کاری ندارم، من از اون دوستای خوبت بودم که بهت گیر ندادم.
منم همینطور سلام میکنم و منم از دوستای خیلی خوبتم که اصلا بهت گیر ندادم. واقعا ناراحت شدم برای تیمتون و حرص بردم از دستتون که واقعا امسالم به نظر میاد که پرید و خیلی متاسفم.
خیلی متشکرم، چون شما دوتا قول دادین که گیر نمیدین، جفتتون دعوتید به دوره همیه فوتبال تراپی در چهارشنبه شب در باغ کتاب تهران سالن شماره 8. اینو من هزار بار دیگه تا آخر این قسمت میگم، چون یه خورده دیر شده و دقیقه 90 هماهنگ شد، خیلی فرصتی نداریم، ولی ایشالله در شبکه‌های اجتماعی ما، چه در اینستاگرام، چه در توییتر، چه در لینکدین و چه در تلگرام، شما آگهی در واقع این پوستر ماجرا رو خواهید دید و لینک ثبت نام و کد تخفیف فوتبال تراپی و همه چی توش هست. خیلی خوشحال میشیم دوباره اونجا ببینیمتون. حالا که گفتین بیاین از همین اتفاقات غم‌انگیز شروع کنیم. منتها رضا یه چیزی داشت میگفت قبل اینکه تو بیای که خیلی ذهن منو مشغول کرد و داشتم فکر میکردم. گفت که ما کافمون پنجرهش به پنجره MI6 باز میشه.
واقعا
تنها چیزی که بین ما فاصله ایجاد کرده یه رودخونه است که از طریق یه پله مخفی ما به هم راه داریم. تو واقعا اون شبی که ما رفتیم خونه رضا اینا تو تهران، حالا من یه خورده مشکوک شده بودم، ولی تو واقعا فکر میکردی که با چنین آدم مرموز و پر نفوذی ما طرف باشیم؟
نه واقعا اگه میدونستم جانب احتیاط رو بیشتر میگرفتم. البته وقتی شما با فردی مثل رضای عزیزمون در ارتباط هستین، حالا با توجه به چیزایی که حالا اوایلش هم گفته شد، رفت و آمدهای زیادی که دارم، باید خیلی مواظب باشی، از چندین جهت مواظب خودت باش. حالا اینم دیگه اضافه شد بهش دیگه.
کلا رضا یه شخصیت مولتی کالچر و اینترنشنالی داره، سلیقه‌اش هم اینجوریه و خیلی نقاط استراتژیک معمولا کمین میذاره و حضور داره. یه بار که تعریف کرد که کافشون پایینی ساختمونیه که فقط بیزنسمن های خفن انگلیسی میان میرن و صبحشون رو با کراسون رضا شروع میکنن و تا آرت لاته رضا رو نبینن نمیتونن برن سر کار. از این حرفا حتی گفت یه عده‌شون زودتر میان، منتظر من میشن تا من بیام در کافه رو باز کنم.
بله، حتی دنی درینک باتر میاد اینجا.
آفرین، بالای خونهشون، بالای کافهشون دنی درینک واتر پارتی آره. میگیره. بعد شما فکر کن اونجا کجاست که طبقه بالاش درینک واتر پارتی میگیره، پایینش تونی بلر کروسون میخوره، با پله میره لب رودخونه که اون طرفش MI6ه. بعد میگه که دارن این جلو یه کارایی میکنن، دارن یه سری چاله اینا میکنن شهرداری لندن و میخواد آب رودخونه رو جهتش رو عوض کنه. یعنی به خاطر اینکه کافه ویوی ابدی داشته باشه، استاد یه پروژه‌ای تعریف کرده که روبروی MI6 رو شروع کردن کندن، آب رو میخوان ول کنن تو MI6.
داستان فکر کنم 60% حقیقت، 40% چیز داری جنایی کردی. فکر کنم تو هم مثل من کتابای جنایی و این چیزا دوست داری. ببین، کافه منطقه واکسل، اونایی که تو لندنن میدونن احتمالاً کجاست، یه ایستگاه معروف لندن تو جنوب، حالا بگیم مثلا جنوب لندن، مرز بین سنترال لندن، همون که مرکز لندن میشه، بعد جان مثلا لندن فقط اون مرکزشو میگن، بین اونجا و محله های عادی تر و مسکونی تر لندنه. یه پلی داره به اسم پل واکسل که این رودخونه تمز از زیرش رد میشه. یه طرف ساختمون، اگه شما فیلم جیمز باند رو نمیدونم کدومش بود، فکر کنم یکی مونده با آخری بود، ببینی اون ساختمون منفجر میشه، این همون ساختمونه. روبروی اون ساختمون یه ساختمون، دو تا ساختمون بلنده، برج مانند هست که کافه ما زیر این کافه هست. پنجرمون باز میشه به روی MI6، یعنی باز هست، پنجره رو نمیبندیم، ولی اینجوری نیست که پنجره باشه دستمون رو اونوری کنیم مثلا بهشون چای بدیم. یه رودخونه بینمون فاصله است و اون پلم پله جلوی ساختمون MI6 که نمیدونم پله واسه چی بوده. قبلا ملت میرفتن پایین لب رودخونه میرفتن، بعد مثلا بسن اینو، اونتا یه سری عرازل رو باش متاسفانه بعضی وقتا که یه آبای خیلی مسموم میخورن از خود بی خود میشن میرن اون پایین، یه کارای زشتی میکنه. ولی خب هیچکی رو دستگیر نکردم به عنوان جاسوس مثلا چه میدونم الجزایر نمیدونم مکزیک یه میان مثلا میگه آقا جمع کن خودتو بیا برو جلوی مثلا ساختمون MI6 که ما میگیم مثلا خیلی چیزه مولتی کالچرال هم هستم قربان، امیدوارم همه باشه، من کمکتون، هر کی کمک خواست من در خدمتتون هستم. ببین بعضی وقتا میان ما شک میکنیم که مثلا این اینجا کار میکنه نمیکنه، نمیگن خب بعضی وقتا حوصله‌مون سر میره بازی میکنیم با این همکارم این دوستم فرانچسکو، این هست نیست، این تابلو قیافش این نیستش، یه همچین کارایی میکنه رومون، یعنی نمیپرسیم، خب بپرسیم هم یارو نمیگه که آره هستی. آه یه چیز دیگه راجب این ساختمون بگم، لاسن شد یه داستانه یه چیز، من خودم به داستان جنایی علاقه دارم. تو این ساختمون 3 سال پیش قتلی اتفاق میفته، حالا قتل که پلیس اینو خودکشی گفتن خودکشیه، یه پسر جوونی از طبقه ششم این ساختمون پرد میشه پایین، دقیقا روبروی مغازه ما این لبه رودخونه، سر این بند خدا میخوره به این لبه رودخونه و پرد میشه تو رودخونه، جنازه‌اشو صبح پیدا میکنه. این موضوع مال 4 سال پیشه، ولی خب جدیدن فکر کنم 3-4 ماه پیش بود، خانواده‌اش چون فکر کنم مادرش روزنامه نگار بوده دوباره رفته مثلا با یکی ای سری صحبت کرده، یه سری آرتیکل اومد بیرون نیویورک، فکر کنم نیویورکر اینجا روزنامه های میرور نمیدونم سان گاردین یه سری مقاله نوشتن راجبه این قتل و که این آقایونی هم که درگیرش بودن یه سری جزء مافیاهای زیرزمینی لندن بود.
آفرین، شما گشتی تو این دنیا، گشتی استراتژیک ترین نقطه لندن رو انتخاب کردی برای کافه زدن، واقعا آفرین به تو. برابری میتونم حدس بزنم که کافتون از ایناست که توش پر از آدماییه که روزنامه میخونن، بعدتون روزنامه جای دوتا سوراخ هست.
4 تا من پیدا کردم، حالا اگه خواستین یه دفعه واسهتون عکس میگیرم از این ویدیویی که دارم به ساختمون MI6 براتون میفرستم.
بعد شما هم اون عکسایی که زدین روی دیوار، عکس مام بزرگ فرانچسکو اینا رو دیوار، عکسام پلک میزنن یا نمیزنن؟
حالا من چون مغازه رو معمولا 5-6 میبندیم میایم شبا نیستیم، ولی خب روزا این مام بزرگ فرانچسکو به من چشمک میزنه، ولی خب آرزو میکردم نمیزنه.
آ چشمکی میزنه، یه حسی، یه صدایی تو ذهنت میپیچه که میگه everything is under control. آره گفت که یه بازی دارن تو کافشون که شرط میبندن رو اینکه این جاسوس MI6 هست یا نیست.
دیگه هم داره که اینا رو البته نمیتونم اینجا بگم، اگه بعدم خواستیم بهتون بگم.
دست شما در نکنه. راهنمای شناسایی جاسوسان MI6 اگه ممکن بود بعدن. خیلی ممنون. من گفتم فقط حال و هوای بچه‌ها عوض بشه، چون ما واقعا هفته پر استرس و غم انگیز و سختی رو در ایران گذروندیم و نمیخوام خیلی راجعش صحبت بکنم چون خیلی راستش سر در نمیارم از این ماجراها. برای آدمی که دلخوشی شده خیلی فوتبال، خیلی هفته غم انگیزی بود، چون که به خصوص یک شنبه غم انگیزی بود. من اول نشستم، یعنی یه بخش زیادی از کارامو تعطیل کردم که بتونم بازی لیورپولم نگاه کنم، چون واقعا فکر کردم که تیمی مثل پالاس میتونه یقه لیورپول بگیره، نه به این معنی که ببرتشون، ولی امیدوار بودم مثلا یه مساوی چیزی بگیره. بعد دیدیم به چی شد و مثلا بردن لیورپول، و البته که خیلی خیلی بازی عجیبی بود و یه توپایی تو گل نرفت از طرف لیورپول که تو دیگه واقعا داشتی فکر کردی خدا داره دخالت میکنه تو یه چیزایی، برای اینکه نتیجه بازی عوض شد. مثل اون مثلا تک به تک که داروین زد تو پای دروازه‌بان آقای هندرسون که ستاره‌ای بازی بود، یه توپای عجیبی میگرفت، و اون تک به تکی که خراب کردن لیورپولی‌ها و دو سه تا توپی که صلاح خیلی جلوی دروازه از دست، خیلی واقعا بازی عجیبی بود. و از اون طرف پالاس یه گل زد، یکی دو تا گل هم همون نیمه اول میتونست بزنه، تک به تک که گل نشد. و من داشتم میگفتم خب این همون سرازیریه که ما منتظرش بودیم در کل فصل و این حرفا، و الان 3 امتیاز از لیورپول فاصله میگیریم. ولی از همون سوت شروع بازی آرسنال یه خورده نشانه هایی بود که به نظر میرسید نه این تو بمیری از تو بمیری ها نیست، و طبق معمول اونای امری یک دست انداز گنده جلوی مسیر آرسنال انداخت و بازی رو بردن، در شبی که آرسنال اصلا هم خوب نبود واقعا، و به خصوص نیمه دوم خیلی فاجعه بود و دوتا گل هم خورد که به نظرم حق ویلا بود، چون دوتا توپ هم زدن به تیر دروازه قبل اینکه گل بزنن و آرسنال واقعا اونقدی موقعیت 100% نداشت. نیمه اول یه چیزایی بود، اونم یه سیو فوق‌العاده امی مارتینز کرد یه بار، یه تک به تک و، ولی بقیهش خیلی چیز عجیبی نبود. خلاصه یهو فرق برگشت، یعنی در شرایطی که خیلی هم برای طرفدار لیورپول هم برای طرفدار آرسنال فضا جوری بود که میتونن تا دقایق آخر با سیتی رقابت کنن. از امروز صبح که من دارم اخبار پیگیری میکنم همه رفتن در یک مود ناامیدی که خب سیتی امسال هم قهرمان شد و کی گفته 4 سال پشت هم نمیشه قهرمان شد و دیگه به این کورس نمیرسیم و تمام. ولی راستش اینه که من به عنوان آدمی که همیشه به همه چی امیدواره همچنان فکر میکنم که ما فقط داریم رجوع اختلاف 2 امتیاز حرف میزنیم و 5 هفته مونده و توی این لیگ هر چیزی ممکنه، با اینکه همچنان میگم که بازی سیتی خیلی آسان‌تر از بازی آرسنال و لیورپول. شما چرا یک شنبه خود را چگونه گذراندید دوستان؟
والا من فکر میکنم آره، یعنی بعد از باخت عجیب لیورپول و همونطور که گفتی ابر و باد و ماه و خورشیدی که دست هم داد که این تیم ببازه، فکر میکنم آرسنال دیگه این موقعیت رو بقاپه. ولی به قول تو بازی که شروع شد اصلا مشخص بود از حال هوای دوتا تیم که بازی آسونی برای آرسنال نیست و مخصوصا نیمه دوم سیس عجیب غریبی شد، یعنی حتی مالکیت به نفع استون ویلا شد در حالی که من خیلی برعکس فکر میکردم و اون فکر میکردم که حالا نیمه دوم خیلی عجیب غریب آرسنال بیشتر حمله کنه، ولی برعکس شد و خیلی مالکیت رو خوب گرفتن، خیلی خوب دفاع کردن، تو همه چی خیلی منظم و درست اومدن جلو ویلایا. میشه گفت حالا شاید با اختلاف 2 گل نمیدونم، ولی حقشون بود که ببرن چون آرسنال اصلا روز خوبش نبود. ولی منم جز راستش رو بخوای جز اونایی هم که خیلی ناامیدم از این که بشه تیمی غیر از سیتی قهرمان بشه متاسفانه، چون حالا حداقل تجربه چند سال گذشته نشون داده که سیتی گواردیولا تو این شرایطی که قرار میگیره دیگه به این راحتی راه نمیده به بقیه، مگر که یه مواردی مثل سابقه نچندان خوبشون جلوی تاتنهام یا مثلا بازی جلوی فارستی که داره برای بقا میجنگه اینا بخواد یه خورده امیدواری ایجاد کنه. من یه خورده راستش بعید میدونم.
ایمان یه ذره پوستت نازک شده، شما از کرمای مرتوب کننده استفاده کن. حتی من میتونم آدرس بدم بعد برنامه بهت میگم استفاده کن. بار میبرم یه هفته بعد 4 ماه از سال جدید میلادی تیمتون اولین باخت داده، گریه و زاری. یه فصل پدرمون در اومده این تیم ما رو به فنا داده تو اتفاقای بدتر و نمیدونم فلان، روزگارمون سیاه شده قربونت برم. حالا یه دونه بازی باختین، البته حقتون بود ببازین. استون ویلا فکر کنم نیمه دوم خیلی خوب بود، نیمه اول من فکر میکردم گلو بزنین، ولی حالا نمیخوام برگردم بگم من پیشگام فلان، ولی یه مهاجم مثلا سر پای خوب ندارین. البته من نمیدونم، البته آرتتا می سری تغییر داده، هاوارد رو دوباره برد تو هافبک گذاشته این چیزا، ولی میخوام راجع به استون ویلا بیشتر صحبت کنم که این تیم تو نیمه دوم اونای امبید اصلا تیم رو متحول که تعلیم رفته تو نیمکت بهشون چی گفته و اومدن بیرون با شما چیکار کردن، از نشون میده که این چه مربی خوبیه لقایه. حتی من بعد با گودی بینیم شروع میکردم اول برنامه رو یادم رفت، ولی واقعا مربی خوبیه، نشون داد که یکی از اون مربیایی است که تو این روزای بی مربی بدون مربی خوب چقدر ارزشمند. اونم یه تیم مثل استون ویلا که فصل قبل داشت میرفت یعنی واسه بقا داشت میجنگی دیگه، الان جزو 4 تیم احتمالا سهمی هم میگیره. خیلی خوب بازی کردن نیمه دوم استون ویلا، یعنی واقعا میگم شما خیلی حرف خاصی نداشتین بزنین. البته شما یه بازی سخت داشتین با بایرن که اونم البته شانس آوردین نباختین سر اون پنالتی اون داستانا، ولی فکر کنم یه ذره بی انگیزه خسته بودین به نظر من. اینجوری زینچنکو بن وایت چپ و راستتون اصلا نیمه دوم شده بود اتوبان یه جورایی به نظر من، خیلی سوتی میدادن. حتی خب جلو بازی میکنن ولی پشتشون خالی بود، خیلی ازشون رد میشدن و مارتینز فکر کنم سیو اولش، سیوی که تو نیمه اول کرد، یه ذره روحیه شما رو مثلا خودتون هم به خودتون شک کردید. میدونی من فکر میکنم اگه این بازی قبل بازی لیورپول بود و ولی و یا نتیجه بازی لیورپول فرق میکرد، شما فکر میکنم یه ذره از لحاظ من اینجوری فکر میکنم از لحاظ ذهنی که جور دیگه بازی میکنی، ولی بازیکن‌ها خیلی فکر کنم تو داستانی که فصل قبل گیر افتادن این تو این بازی هم گیر افتادن. ولی خب استون ویلا خیلی خوب بود واقعا، فکر کنم نیمه دوم حقشون بود و خیلی خوب بازی کردن. واتکینز هم که یه گل خوب بهتون زد و، ولی خب منم فکر نمی کنم حالا تموم شد و ولی میدونی راجع به منچستر سیتی اینه که اینا این کارو کردن فصل قبل هم یه همچین داستانی با خودتون داشتن، فصل قبلش هم همینطوری بود، چون تجربه دارن همه میگن سیتی، ولی خب فوتبال دیگه، ممکنه هفته دیگه فکر کنم سیتی با وولفز داره یا برایتون، نمیدونم دقیقا، احتمالا به بازه مثلا، کی میدونه.
ببین من فکر میکنم مسئله اصلی دوباره مسئله خستگیه، به خاطر اینکه هم توی بازی بایرن هم توی بازی با ویلا آرسنال نیمه اول به شدت های پرس بازی میکرد، یعنی به اون چهار نفر جلو یک سره در حال دویدن بودن و توی اینا یه بازیکنی مثل هاورز، مثل اودگارد و مثل ساکا بازیکنایی که تقریبا همه بازی ها رو فیکس بازی کردن. اون طرف تو خط دفاعی آرسنال هم گابریل و سالیبا همه بازی های این فصل رو فیکس بازی کردن و توی همچین هفته ای که شما باید سه تا بازی رو به فاصله سه روز انجام بدی، حالا هفته پیش هم مثلا، یعنی تو 10 روز شما باید 4 تا بازی انجام بدی، با این سبک بازی کردن به نظرم خیلی توان تیم رو از بین میبره، کما اینکه دیدیم تو این بازی نیمه دوم اودگارد هم تعویض کردن دیگه، واقعا نمیتونست بدو اودگارد. حالا اینکه ترکیب رو تغییر داده بود، چرا ژسوس رو برده بود نوک حمله و هاورس رو نگه نداشته بود اونجا، ژسوس چون وقتی هم در کنار هاورس بازی میکرد چپ بازی میکرد بیشتر و معمولا وقتی مثلا زینچنکو اون سمت ژسوس رو میذاره چپ که بتونه از زینچنکو حمایت بکنه و این کارو نکرد و ویلا کاملا برنامه داشت برای پشت سر زینچنکو و خیلی از حملاتش از اونجا پیش برد. نمیدونم چی تو ذهنش میگذشته ولی من فکر میکنم که هم تو بازی بایرن هم تو بازی دیشب ما کاملا اثر خستگی رو توی آرسنال میدیدیم و تو جفت بازی آرسنال تو نیمه دوم کاملا وا داده بود به این معنی که خیلی موقعیت سازی جلوی دروازه نمیتونست انجام بده. از اون طرف شما ببینید تو ویلا هافک هایی که بازی کردن چقدر فیزیکی بودن، از زانیولو که من نمیدونم واقعا چرا اینقدر کم بازی میکنه تو ویلا که فوق العاده بود دیروز، تا به خصوص مکگین که من واقعا حسودیم میشد به ویلا که همچین بازیکنی داره، قشنگ رد شدن از روی هافک های آرسنال به لحاظ بازی فیزیکی. و اون طرف هم اولی واتکینز مثل همیشه عالی بود. مارتینز بعد بازی مصاحبه کرد بود گفته بود من اگه باشم عنوان بهترین بازیکن این فصل رو میدم به واتکینز، یه گل فکر کنم از هالند کمتر داره و توی این تیم وقتی شما 19 تا فکر کنم گل زده 19 تا گل زده باشی مثلا خیلی عملکرد فوق العاده ای و چقدر تموم کننده بی‌نظیر. نیمه اولم یه صحنه گابریل سوتی داد و توپ افتاد جلو پاش و زد خورد تو تیر دروازه، چرخید نرفت گل، واقعا به طرز عجیب، این واقعا تک و توک موقعیت ها رو گل میکنه و خیلی فوق العاده بودن. میخوام بگم در این که ویلا عالی بود هیچ شکی نیست، در همه ابعاد زمین فوق العاده بازی کردن، در بازی که یکی از هافکای اصلیشون هم نداشتن داگلاس رویس بازی نمیکرد فوق العاده بودن. از اون طرف خیلی آرسنالیا به بازی زینچنکو انتقاد میکنن، من میخواستم یه چیزی دربارش بگم که نکته اینه که زینچنکو یه قابلیتی به آرسنال میده که آرتتا خیلی دوستش داره، این که میتونه بیاد وسط زمین، چند پست است، چند جای مختلف زمین میتونه بازی بکنه، بازی با پاش خیلی فوق العاده است، راحت پاسکاری میکنه، بازی سازی میکنه، توپ پشت دفاع میتونه بندازه و این حرفا، و برای همین همیشه انتخاب اولش زینچنکوه در چنین موقعیتایی. ولی خود آرتتا تو این بازی کلافه شده بود از اشتباهاتی که زینچنکو میکرد، بعد بازی البته ازش دفاع کرد ولی تصاویری که دیدیم همش اینجوری بود که داشت میزد تو سر خودش از دست استاد. نکته اینه که زینچنکو به نظرم از اعتماد به نفس زیاد رنج میبره، یعنی یه اعتماد به نفسی داره که خیلی جاها خراب میکنه کارشو، یه پاسایی یه جای میده پشت محوطه توپو بی خودی نگه میداره، دریبل میخواد بزنه، گل اولی که آرسنال خورد همینجوری اتفاق افتاد. ولی میخوام بگم انقدر انعطاف به ترکیب آرسنال میده و انقدر برای آرتتا جذابه که شاید این یه جوری الان بهترین راه حل ناقص برای سمت چپ آرسنال باشه. شاید اگه تیمبر سالم بود این اتفاق نمیافتاد، ولی الان بین اون و کیویر انتخاب واضحه که زینچنکو. من حتی فکر میکنم تو بازی چهارشنبه شب جلوی بایرن هم دوباره زینچنکو رو بازی میده و احتمالاً دوباره همچین مسئله های آرسنال سمت چپش داره، ولی فعلا جایگزینی اون طرف نیست. و یکم هم راستش من کلن، حالا تو میگی پوست نازک شدی، من اصلا ناراحت آرسنال نیستم، یعنی فکر میکنم که آرسنال امسال این روند پیشرفت رو یه قدم دیگه رفته جلو و اتفاقا بسیار تیم خوبیه، من خیلی دوستش دارم، خیلی جذابه برام دنبال کردنش و یه خوردم متعجبم از واکنش طرفدارای آرسنال و از خشمی که طرفدارای تیمای دیگه نسبت به آرسنال دارن. واقعا نمیفهمم این از کجا میاد و برای چی اتفاق میفته. یعنی واکنشایی که حالا تو حتی کانالای دیگه من داشتم میدیدم همش اینجوری بود که دوباره همون آرسنال همیشگی، دوباره به تنظیمات کارخونه برگشتن، بازنده های همیشگی و این حرفا. ولی راستش من در یک پروسه بلند مدت دارم کاملا لذت میبرم از این تیم، از بازیکنایی که به تیم اضافه شدن، از تغییری که ساختار تیم کرده، از نوع بازیش و از اینکه الان تبدیل شده به تیمی که میتونه با سبکای مختلف بازی بکنه و فکر کنم این پیشرفته ادامه داره. من همچنان امید دارم که آرسنال چه تو چمپیونز لیگ چه تو لیگ برتر شانس ماندن تا مراحل پایانی و رقابت تا مراحل پایانی رو داشته باشه، به شرطی که دوباره چهارشنبه خرابکاری اتفاق نیفته.
ایمان با حرفات در مورد آرسنال موافقم در مورد پروژه که در حال پیشرفته، ولی فکر کنم چیزی که هوادارات، حالا چیزی که تو کانال‌های مختلف می‌خونیم و برمیاد ازش، ناراحت کرده و حتی خود آرسنالیا رو خسته کرده همینه که آقا به یه هدفمون برسیم. و میدونم که گفتیم واقعا شاید بدشانس این آرسنال که هم دوره لیورپول و سیتیه و میگم که اینقدر رقابت شدیده، ولی خب میگم قسمتی از جذابیت کار، یعنی دلشون میخواد به یک چیزی که از اون هدفهایی که حالا میخوان بهش برسن برسن، اون ضربه آخره رو بزنن. وگرنه کاملا مشخصه و کسی هم منکرش نیست که آرسنال خیلی سال به سال مخصوصا تو این چند وقت اخیر پیشرفت کرده، ولی فکر کنم رسیدن به یکی از حداقل هدفهایی که در نظر گرفته تو این فصل میتونه خیلی نظر رو برگردونه. و میگم حالا هرچند که به نظر میاد که این روندی که دارن میرن روند درستیه و در نهایت هم به هدفه میرسن، ولی اگه زودتر برسن باز همین کامنت های منفی و چیزایی که حتی هوادار خود آرسنال راجع به تیم آرتتا میگن عوض.
ببین من سوالم از خودم و از هوادار آرسنال اینه، اون هدف چیه؟ یعنی ما اگر امسال مثلا قهرمان کاراباو کاپ می‌شدیم همه مشکلاتشون حل می‌شد. اگر الان مثلا یونایتد امسال قهرمان اف ای کاپ بشه و آرسنال هیچ جامی نبره، همه میگن که آخ یونایتد عملکرد بهتری از آرسنال داره. اینو میگن البته ها، یعنی من میدونم همچین مقایسه اتفاق میفته. برای من راستش فوتبال همچین معنی نداره. یعنی میفهمم که احتمالاً نسل جوان‌تر براش قهرمانی مهمه، ولی من برام این معنی میده که واقعاً 16 17 سال 20 سال از افت این تیم زجر کشیدم و خسته شدم و کلافه شدم و الان حس میکنم یک راه حلی براش پیدا شده و این راه حل داره پیشرفتش رو نشون میده و اصلا ناراحت قطعا ناراحت میشم، ولی اصلا غمگین نخواهم بود از اینکه آرسنال دقیقه 90 مثلا دوم یا سوم بشه تو لیگ یا مثلا چمپیونز لیگ در این مرحله حذف شه، چون میفهمم که تیم با چه روی کردی اومده. تیم بعد از چند سال برگشته به چمپیونز لیگ و الان اومده تا یک چهارم. ولی اینکه شما توقع داشته باشین، یعنی ناراحت باشین از اینکه تیمتون چرا 4 تا 5 تا به بایر مونیخ در امارات نزده، پس چه فرقی کرد با سالی که مثلا ما 5 تا از بایر مونیخ خوردیم، چرا انتقام نگرفتیم؟ بنظرم از این توصیف‌های احساسی مسخره‌ایه که هیچ منطقی پشتش نیست. ما در لحظه تصمیم می‌گیریم که خب دیگه وقتشو بریم مثلا یه کار دیگه بکنیم، فوتبال دیگه ببینیم. برام جالبه که همین واکنشا حتی خیلی شدیدتر نسبت به یورگن کلوپ بود بعد از باختشون به پالاس. حالا باخت آرسنال یکم التیام داد اون زخم رو، ولی من واقعا داشتم شاخ در می آوردم این راجب این که چرا لوئیس دیازو بازی میدی، چرا نمیدونم داروینو گذاشتیم اونجا، چرا اینطوری کردی تو مرد، مثلا ما توقع داشتیم این بازی رو ببری. بابا این آدم شما رو از قهقرا رسونده به قهرمانی اروپا و لیگ بعد از 30 سال، این آخرین فصلشه و خودش داره سعی میکنه لذت ببره از فوتبالی که اونجا داره اتفاق میفته و بعد بازی هم اومده مصاحبه کرده گفته آقا ما مزخرف بودیم، ما باید میبردیم، نشد اختیار همه این حرفا. و من نمیفهمم، یعنی واقعا آدما میخوان یورگن کلوپ چیکار کنه براشون در این باشگاه در این شرایطی که این همه تیم مصدوم داشته، در و داغونه واقعا در یک چیزای وزیر این فشار. حالا رفته با آتالانتا 3-0 باخته در آنفیلد، همه ناراحتن از اینکه چرا رکورد مثلا 14 ماه نباختنمون اینجا خراب شده. آقا بی خیال واقعا، یعنی به نظرم یه خورده مفاهیم در فوتبال داره عوض میشه.
با حرفات موافقم، میفهمم چی داری میگی، منتها این ذات فوتباله، ذات فوتباله که از بچه 6 7 ساله که این فوتبال رو میبینه تا آدم حالا هر سنی 90 100 سال همه نظر دارن، نظر میدن. اینم شما یه فیلم رو تصور کن، فیلم میبینی، هر کی نظری داره، میگه خوب بود، میگه بد بود، میگه خوب بازی کرد، میگه بد بازی کرد. کاری به هوادارهای آرسنال الان، البته این منظورم هوادار آرسناله که هر کدومشون یه نظر خاصی دارن، نمیدونم فکر میکنم بهتر میفهمیدم فکر میکنم. خب میدونی شرایطی هم که آرسنال این بازی رو باخت اینو ایجاد کرد. اگه شما میرفتین توی بازی خیلی نزدیک بازی رو 4-3 میباختین، شاید یه ذره شرایط فرق میکرد، ولی نحوه باخت و بازی که استن ویلا با شما کرد و جوری که بردتون، نمیگم مفتزهانه بردتون، اینا منظورم نیست، فوتبال بازی کرد، شما فوتبال بازی کردین، رو فوتبال 2-0 بردتون، این باعث این حرفا میشه که بیاد میگه اگه مثلا این اینجوری کردی، اینجوری کردی، این کار میکردی، فرق میکرد. دوستان راجب تیم پیشرفت تیمم اینو قبول دارم، تیمتون پیشرفت کرده، ولی هدف شما این بود که آرسن ونگر از آرسنال بره که شما قهرمان لیگ برتر بشین، شما دیگه سهمیه چمپیونز لیگ رو نمیخواستین، واسه همین این هدفه، این هدف واسه تیم شما گذاشته شد. حرفات قشنگ درک میکنم که میگه این تیم خوب داره بازی میکنه، حال منو خوب میکنه، ولی در نهایت این تیم باید یه جامی رو ببره که اون زمان، اون وقت و اون انرژی یه ثمره‌ای داشته باشه.
دایی رضا، من حرفتو میفهمم که معیار اندازه‌گیری موفقیت در فوتبال قهرمانیه و آرسنال بعد از آرسن ونگر قهرمانی نداشته و همیشه در حسرتش بوده، اینو متوجهم، نمیخوام توجیه کنم که ما حتی اگر جام هم نبریم همیشه خوشحال خواهیم بود، ولی سوالم اینه که کدوم یکی از تیمان که در لول مثلا تاپ 6 برنامه‌شون این نباشه. نکته من اینه که ما درسته که ما هوادار فوتبالیم و از بیرون داریم نگاه میکنیم قضیه رو، ولی ما داریم راجع به یه سری آدم حرف میزنیم. خب یعنی من وقتی اودگارد رو دیروز داشتم میدیدم که از بازی داره میاد بیرون، قشنگ احساس که این آدم خالیه، خالیه، این دیگه هر چقدر میتونسته دویده و گذاشته تو زمین و انجامش داده. یک شرایطی، یک ابر و باد و مه و خورشیدی هست که نتیجهش میشه یه اتفاقاتی. به نظرم آرسنال، لیورپول، حتی منچستر سیتی، یونایتد، اینا حق دارن یه روزایی حالشون خوب نباشه یا خوب بازی نکنن یا نتیجه رو از دست بدن. ما ایم که نباید اینو تعمیمش بدیم به کل یک پروسه. یعنی من راستش اصلا معتقد به شانس و نمیدونم قضا و قدر و این حرفا در اتفاقات فوتبالی نیستم. فکر میکنم که تا یه حد زیادی یه چیزای قابل کنترله و تا یه حد زیادی یه چیزای غیر قابل کنترله، ولی این غیر قابل کنترل بودن این نیست که چه می‌دونم دخالت ماورای اتفاق. خیلی خیلی قضیه ساده است، ما داریم راجع به سری انسان صحبت می‌کنیم. من واقعا هر وقت مثلا ساکا رو می‌بینم تو این تیم دلم می‌سوزه، یعنی به نظرم این آدم نه جوونی کرده نه زندگی داره نه چی، و تا قرون آخر دارن میدوننش تو زمین، واقعا دارن میدوننش تو زمین. هر دفعه آرتتا مصاحبه می‌کنه میگه اینا جوونن میتونن، حالا فعلا دارن بازی می‌کنن دیگه. یا اون طرف مثلا در مورد لیورپول همینجوریه، ببین لیورپول داره خوب بازی می‌کنه، لیورپول بعد از اتفاقاتی که فصل پیش براش افتاد برگشته، داره سعی میکنه سر پا وایسته، با این حجم مصدوم و مسئله و این حرفا سعی کرده که مسئله رو حل کنه و تیم جذابیه، شما دوستش داریم، منی که طرفدار آرسنالم دوست دارم تماشا کنم این تیم، ولی نمیتونم توقع داشته باشم که هر سال بیاد قهرمان شه، جام ببره، هزار تا اتفاق بیفته و این حرفا. یه بازی هم ممکنه 3 تا بخوره از آتالانتا در زمین خودش و دیگه امیدی برای ادامه ماجرا نشه باشه. این ولی معنیش نیست که تو برگردی و کل پروسه رو ببری زیر سوال. سیتی یه خورده داستانش فرق میکنه به خاطر چپ پوری که رو نیمکتش همیشه داره. یعنی برای سیتی به نظرم مگه اینکه حجم مصونیت‌ها اینقدر زیاد شه که خستگی معنی پیدا کنه، ولی هر بازیکنی دو تا جایگزین فوق‌العاده داره تو این تیم و میتونه وایسه تا آخر، به دلیل اینکه هر سال هم دقیقا از ژانویه به بعد این هفته های پایانی سیتی اوج میگیره، به نظرم از همین جنسه. این اینقدر تیمه برای 4 تا تورنمنت در فصل ساخته شده و میتونه رو پاش وایسه، و البته باز این معنیش این نیست که چون پول دارن این کارو کردن. این یه برنامه ریزیه، یک آماده سازی بستریه که سالهاست در سیتی برای گواردیولا اتفاق افتاده. به نظرم در آرسنال چیزی شبیهش داره ساخته میشه، حالا با بودجه کمتر و در زمان بیشتر، ولی و در لیورپول یورگن کلوپ به نظرم خودش ساختش تا یه حد زیادی و بالاخره فرق روی کرده ایناست و مثلا اتفاقا جذابیت فوتبال هم همینه. من بیشتر مسئله اینه که یهو آدما با یه برد تیمه براشون تبدیل میشه به بهترین اتفاق دنیا و با یه باخت کلا همه چیز سیاه میشه و از بین میره.
حالا با یه جاهایی موافق نیستم راستش بخوای، البته درک میکنم بازم. ببین فوتبال اون فوتبال خیلی احساسی و که همه درک کنن که این بازیکن الان تو زمین چقدر زحمت کشیده و چند تا بازی کردن، اینا واسه خیلی غیر قابل درکه و اینو درک نمیکنه. میگم فوتبال پر از طرفداره و پر از نظرات مختلف، یعنی این نظرات رو اونم مخصوصا وقتی تو شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم اینستاگرام و توییتر و این ور اونور رو میخونی، یه دفعه بعضی وقتا سرت شوت میکشه که مثلا واقعا این چه بازی رو داشته میده یا مثلا این چه قضاوت غیر منصفانه ای هست. شما یه بازیکن کوبی مینو تو منچستر یونایتد، یه بازیکن جوان 18 ساله، من فکر کنم یه نیم فصل چند تا بازی خوب کرده، شایعات قیمت 250 میلیون این بهترین بازیکن دنیا میشه، نمیدونم این کافیه فقط دو تا بازی بعد بکنه، یعنی چنان سلاخیش میکنن، چنان این بازیکن ممکن است نابود شه، یا چنان این بازیکن رو بزرگ میکنن. این فوتبال دیگه، میدونی فوتبال و آدمایی که توش هستن. حالا درسته ما در سنمون بالاتره، ولی یه سری باید اینم درک کنیم که یه سری طرفدارای نوجوان و جوون داره که یه ذره خیلی احساسی حرف میزنن، یه بازیکن رو دوست دارن، یه بازیکن از تیمتون دوست ندارن، فقط کافیه که اون بازیکنی که دوست ندارن تو تیمتون داره بازی میکنه یه بازی بدی بکنه، یه بازی تو کل فصل نابود میشه. من اینم متاسفانه ذات فوتبال دیگه. ولی خب حالا برگردیم به آرسنال و بردن جام، باید حتما فکر کنم یه فصل یا فصل دیگه یه جامی ببرین که یه ذره اعتماد به آرتتا بیشتر بشه به نظرم و حداقل ثمره این کارتون و این تیمتون رو ببینیم. میدونی منم اگه تیمم الان در شرایطی هم که منچستر یونایتد اگه خوب بازی میکرد و دوم بود سوم بود شاید به همین راضی بودم، ولی شما نباید به این راضی باشیم و من نباید به این راضی باشم. ما باید بریم واسه قهرمانی بجنگیم تو هر تورنمنتی تو هر شرایطی و این چیزی که باید از تیممون بخوایم فکر کنم عاقلانه باشه، چون فوتبال بالاخره اون آخرش که اون جامو میبری بالا دیگه نقطه اوجشه دیگه.
آره و یه نکته هم این که اون جامی که قرار ببره آرسنال مسلماً جایی مثل کارباو کاپ نیست، یعنی دیگه راضی نمیکنه حداقل طرفدار آرسنال و طرفدار فوتبال رو. تیمی که اینجوری خوب شده و پیشرفت کرده توقعاتم ازش بالاتره، چیزی که میگم چیزی که شاید طرفدارای یه مقدار جوان‌تر رو ناراحت میکنه، آزرده خاطر میکنه که آقا این تیم حیفه که تو لحظه آخر لغزش اینجوری داشته باشه، هرچند که بازم از اون بعد در نظر گرفت که تو سطح رقابت به این بالایی این اتفاقا بیفته برای تیمای بالایی همونجوری که برای لیورپول افتاد. من داشتم یه چیزی رو میدیدم که تیمایی که حالا صدر جدولن چقدر امتیاز لازم دارن تا قهرمان بشن و تو اکثر حالا غیر از لورکوزن که دیگه قهرمان شد زودتر و اینا و حالا توی لیگایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، مثل هلند، تیم‌ها خیلی کم امتیاز نیاز دارن که زنی صدر جدولیاشون که مطمئن بشن از قهرمانیشون. ولی اتفاقا تو پریمیر لیگ اینجوریه که الان سیتی که اول 17 امتیاز لازم داره که مطمئن بشه که قهرمان بشه. حالا تعداد بازی‌ها اینا هست، ولی واقعا مثلا حالا تو فرانسه مثلا پاریس 8 امتیاز میخواد، نمیدونم توی ایتالیا اینتر 5 امتیاز میخواد و اینا چیزاییه که خب سطح رقابت رو نشون میده دیگه و سختر دیگه سطح دسته. ولی از اون برم توقعات از تیم بالا رفته و همونجور که رضا هم گفت طیف مختلفی از رنج سنی و چیزای مختلف توقعاتی بگیر که فوتبالر رو میبینن و از این تیم توقع دارن.
این با این حساب
یه اصطلاحی هست تو انگلیسی، شما دو تا اساتید میتونین فارسیشو واسه من تجربه کنین. میگن آرسنال اینجا وقت فصل قبل که گفتن، حالا این فصل هم میگن اتفاق میفته باتلت. نمیدونم فارسیش چی میشه، میگه من یه فارسی داریمش میگه. ولی خب امروز من داشتم تاک اسپورت، رادیو تاک اسپورت گوش میدادم، این میدونی یه حالت درسته که مثلا حالا یه طرفدار آرسنال زنگ زده بود، این مجری هم داشت با شوخی میکرد، میگفت دوباره مثلا باتلت کردیم، مثلا دوباره از دست دادینش، یعنی به فنا دادینش. حالا مثلا نمیدونم دقیقه چی میشه، ولی اون جالب بود این صحبت هایی که این دو نفر میکردن، که مثلا هنوز امیدی که اون طرفدار آرسنال داشت و میگفتش که ما اینو هنوز از دست ندادیم. و اون واسه من جالب بود، با اینکه مجری خیلی داشت یه شوخیه، مثلا بعضی وقتا هم این کلمه ممکنه یکی رو کلافه کنه اگه خیلی تو مود مناسبی نداشت نباشی، ولی این جالب بود. اینا رو باید یه ذره در نظر گرفت که بعضی وقتا آدم خیلی احساسی میشه و از یه چیزایی خیلی ممکنه سخت ناراحت بشه. منم خودم البته همینجوری هم.
یه بخشی از این احساسی که شاید هوادارا دارن ربط پیدا میکنه به بازی چمپیونز لیگ آرسنال و بازی لیگ اروپای لیورپول. آرسنال در شرایطی که بایر مونیخ نمیتونست هیچ هواداری توی ورزشگاهش داشته باشه و 100% ورزشگاه قرار بود آرسنالی ها باشند، که البته خیلی همینجوری نشد، میزبان بایر مونیخی بود که روی کاغذ به نظر میرسید که اوضاع خوبی نداره و دوتا تیم دست بالا رو به نظر میرسید که آرسنال داره. بازی هم خیلی خوب شروع کردن آرسنالی و گل هم زدن، ولی فکر میکنم خیلی تاکتیک هوشمندانه ای بود روی ضد حمله ها و با توجه به توانی که هریکین داره روی حفظ توپ تو زمین حریف، که حالا راجبش سر بازی تاتنهام حرف میزنم، دو سه تا ضد حمله خیلی بد خورد و روی اشتباهاتی که خود آرسنالیا انجام دادن، اولا گل خوردن و یه پنالتی دادن، گل دوم هم خوردن، حالا تو نیمه دوم یکی از گلا رو برگردوندن، ولی میتونستن دو سه تا گل دیگه هم بخورن. یعنی یه توپم کومن به تیر دروازه آرسنال زد و بازی خوبی آرسنال نکرد واقعا تو این بازی. اون طرف هم لیورپول خیلی عجیب، یعنی یه اشتباهی که شاید یورگن کلوپ کرده بود که من باز واقعا نمیتونم اسمش رو بذارم اشتباه، یعنی مثلا این منطق تیم است وقتی داره توی مثلا سه تا تورنمنت بازی میکنه که 30% ترکیب اصلیشو بازی نداده بود و بعد مجبور شد اونا رو آورد در ادامه بازی، ولی غافلگیر شدن و باختن جلوی آتالانتا و روی کاغذ هر دو تا تیم خیلی شانس زیادی برای اینکه برن دور بعد ندارن. حالا آرسنال که چهارشنبه بازی داره با هم میبینیم، دور هم پنجشنبه هم که بازی لیورپوله. ولی من راستش میگم حالا برای جمع‌بندی، من فکر میکنم تیم لیورپول امسال یورگن کلوپ تیم به شدت قابل احترامیه و خیلی خوب و جذاب بازی میکنه. ممکنه شبیه اون لیورپولی که قهرمان اروپا شد یا قهرمان لیگ شد نباشه، ولی با مسیری که اونا نسبت به فصل پیش داشتن پیشرفت خوبی داشته. آرسنال هم به نظرم همینطور. با اون منطقی که شما میگین، من فکر کنم مثلا یه تیمی مثل تیم ملی انگلیس یا مثلا تیم ملی هلند پس نباید طرفداری داشته باشن باید. چون اینا الان مدت هاست که چیزی نبردن و اتفاقی هم نمیفته دیگه.
بحث طرفداری نیست که قربونت، شما راجع به پیشرفت داری صحبت میکنی دیگه. الان هم از تیم ملی انگلیس توقع اینه که با این همه بازیکن بیان امسال قهرمان اروپا بشه، ولی راجب آرسنال داریم صحبت میکنیم، راجب این که پروژه چی بود واسه آرسنال که تماشاچی و نمیدونم طرفدارا اومدن، نمیدونم چه میدونم بر علیه آرسنال میگن شعار دادن، میخواستن از تیمشون بره، چون میگفتن چهار رومی سومی یا سهمیه گرفتن واسه ما کافی نیست، ما یه تیمیم که باید مثلا واسه قهرمانی بجنگیم. حرف درستی، بالاخره آرسنال هم یکی از تیمای گردن کلفت انگلیسه، جز به سه چهار تا تیم اوله و باید واسه قهرمانی بجنگیم. من میگم شما پیشرفت کردین، ولی طرفدارام، حالا شما نه، ممکنه یه سریای دیگه توقع داشته باشن که این تیم بیاد و مستحکم وایس لیگ برتر هم ببره. لیگ برتر بردنش هم آسون نیست، اگه آسون بود که چه میدونم همه تیما هر یه فصل قهرمان میشدن. موضوع اینه. این باطله هم نگفتیم قربان، اگه معنیش رو میدونیم بگیم.
امیرعلی این دامیه که برای تو پهن کرده، من واردش نمیشم.
حالا شما رضا جون، شما که اونجا هستی بکنم به درستی گفتی، حالا شاید بخوایم اصطلاحات دیگه ای بگیم، خیلی خوب تعدیلش کردید، چون اگه بخوایم حالا کنه ماجرا رو بگیم و اصل مطلب رو بکنه شاید مؤدبانه نباشه و در این مقال نگنجه.
بنا دادن پس درسته دیگه، تایید بود.
بله خیلی شانه به شانه با یک عبارت دیگه ای هم داریم میگه،
منظورش به چخ دادنه،
اونم میشه. بله
بله، بچه های خوبی باشید.
یه جوری نگاه میکنی به من انگار که من مقصرم، تو که اینو خوب از بر شدی چقدر دیوونم، چجوری تونستی بد بشی بری نباشی رد بشی، بارت همیشه بندازی ترسو به جونم، تو که همه جا به همه میگی مال من دیوونه ای، چرا تو جنگی بس دیوونگی، همه این زندگی قشنگ میشه اگه تو بخندی، وقتی که نباشی یه چیزی کمه عکس تو بغل میگیرم، اینقدر دلم پیشت اگه نباشی پیشم میمیرم.
خیلی طولانی شد بحثمون راجع به آرسنال و لیورپول، بریم یه سری بزنیم به بقیه بازی ها. سیتی شنبه 5-1 در یک بازی کاملا یه طرف لوتون رو برد و بازیش در چمپیونز لیگ هم جلوی رئال خیلی بازی هیجان انگیز و فوق العاده بود. من خب طبیعتا داشتم بازی آرسنال رو اول میدم، بعد اومدم بازی سیتی رو نگاه کردم با رئال و حتی گلا رو داشتم همزمان میدیدم و از اون بازی های جفته به نظرم بازی های هفته پیش سه‌شنبه خیلی بازی های پرهیجانی بود، ولی گلای مدل گلایی که رد و بدل شد تو بازی سیتی رئال واقعا از این چیزا بود، مدل پلی استیشنی بود کلان فضا، از اون گل احمقانه که خوردن در دقیقه نه دو نشده بود هنوز برنارو سیلوا زد تا اون گلی که گواردیول و فودن و اینا زدن واقعا، و حتی گلی که رئالیا، گل سومی که رئالیا زدن، خیلی همش گلای فوق العاده و جذابی بود و من همش داشتم فکر می‌کردم که چرا باید این دو تا بازی توی یک ساعت و یه روز برگزار شه، چرا مثلا یکیش دو ساعت زودتر برگزار نمیشه، نمیفهمم اینو واقعا. من همچنان فکر می‌کنم تو چمپیونز لیگ تموم نشده کار رئال و احتمالاً اونا همچنان حریف سختی ان برای سیتی در بازی برگشت، ولی توی لیگ فرمشون فوق العاده است. یه نکته که سیتی داره، من می‌خوام راجب پیشرفت بازیکنان زیر نظر گواردیولا حرف بزنم. گواردیولا به عنوان یه مدافع گرون خریدن، فکر کنم نزدیک 100 میلیون دلار، 85 میلیون پوند یا همچین چیزی بابتش پول دادن، ولی یه مقاطع زیادی رو نیمکت نشین بود، بازی نمیکرد، یا وقتی که بازی میکرد بیشتر سمت چپ دفاع بازیش میداد، توپ از دست میداد، پاسای رو به عقب اشتباه میداد، موقعیت گلزنی ایجاد میکرد، دریبل میخورد و فلان. ولی میخوام بگم تو این دو تا بازی ما دارین گواردیولی که تبدیل شده به یک بازیکن سیتی رو تماشا میکنین، یعنی بازیکن تبدیل شده به همون چیزی که از مدافعین گواردیولا سراغ داریم و به نظرم این پیچرفته کاملا به خاطر سختگیری ها و وسواس گواردیولا اتفاق افتاده. بعد بازی با لوتون هم یه مصاحبه کرد و گفت که پیچرفتش چشمگیره و این دفاعی جمله خیلی بامزه گفت گواردیولا، گفت که این روزای اول که اومده بود میدونست اومده کجا و باید خیلی با پا بازی کنه و اینا، هی سعی میکرد که پاسای پیچیده بده، هی خود نمایی کنه تو زمین که داره بلده با پاش بازی کنه و اینا. بعد یه حدیثی گفت که دفاع کارش اینه که ساده بازی کنه، شما هیچ وقت نباید از یه دفاع بخواید که بازی پیچیده اینشون بده از خودش، و اینو بالاخره فهمید گواردیول و حالا پاسای ساده میده ولی خیلی موثر و خوب داره بازی میکنه و فکر کنم داره تبدیل میشه به یه مهره فیکسی در دفاعی که امسال خیلی مصدوم و محروم و اینا زیاد داشته. الان همه میگن که سیتی داره میره برای چهارمین قهرمانی پیاپی، چون که عادت داریم ببینیم دیگه در هفته‌های آخر معمولا سیتی رو پایین کشیدن خیلی کار سختیه. من فکر کنم بازی با این دو تا بازی آیندهش، بازی برایتون و بازی با فارست که جفتش هم خارج از خونه است، احتمالاً پیچیده‌ترین بازیایه که گواردیولا خواهد داشت.
بازیشون هم با لوتون که مشخص بود میبرن، پنج تام زدن گله، اونم دومشون کوواچیچ چه گلی زد، اما مثل گلایی که تو بازی سه‌شنبه با رئال بود، اما اون بازی هم گفتی بازی عجیب غریبی بود. ولی تو این بازی هم بازم یه بالا رو گلی که خوردن رو میگیم، فکر کنم بازی قبلی رودری بود سوتی داد، این بازی فکر کنم نونز بود. من البته یه جا فکر کردم دوباره رودری با این دوتا بازی پای سر هم سوتی داد، ولی دیدم نونز بود که سوتی داد و گلشون هم اینجوری خوردن. ولی بازی یه طرفه ای بود و مثلا پیش بینی هم میشد که خب سیتی این بازی رو خیلی راحت ببره. ببین موضوعی که هست اینه که سیتی گفتم فصل قبلم هم تو همین موقعیت بود دیگه، همه بازیاشو باید میبرد و برد و قهرمان شد. این فصل هم چون اینا این کار انجام دادن، فکر میکنم به خاطر همین یه ذره کفه ترازو نسبت به سیتی سنگین تره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه تو فوتبال مثلا هیچ چیزی واقعا نمیشه پیش بینی کنه. ولی بازی سه شنبه، بازی شما با بایرن هم بازی قشنگی بود. من اول گل اولی که ساکو زد گفتم احتمالا شما مثلا 3-0 این بازی رو میبرین یا 3-1، ولی خب بایرن یه تیمیه که تجربه خیلی فوق‌العاده‌ای دارن. هری کین هم بهتون گل زد، شانس آوردین یه پنالتی دیگه هم ندادین وگرنه دوتا گل میزدون. و آره این هفته فکر کنم واقعا منم مثل تو سرم داشت سود میکشه که این دوتا بازی مثلا چرا باید همزمان باشه. نمیدونم اینا این همه دارن خودشون رو پاره میکنن که تلویزیون رو نمیدونم حق پخش و درآمدزایی و این کارا رو درست کنیم.
یه نکته بگم حالا راجبه تلویزیون که گفتی، تلویزیون خودمون بی‌نظیره واقعا. اینکه این سیگنال رو از یک شبکه خارجی برمی‌داره بدون اینکه حق پخش رو خریده باشه هیچی، و اون بالا رو کلی حالا مات میکنن بلور میکنن، اینا وسط زمین تبلیغ میندازن، یعنی فوق‌العاده است. تو از رومال دزدی تبلیغ کنی خیلی حرکت فوق‌العاده‌ای، و واقعا مرزها یه چیزای جابجا شده، من واقعا مغزم سود کشید. یه نکته گفتی اینو یادمون رفت بگیم، یه صحنه عجیبی داشت بازی آرسنال مونیخ که توخیل هم خیلی شاکی بود بعد بازی. صحنه که داوید رایا توپو میکاره، پاس میده به گابریل و گابریل با دست برمی‌داره دوباره توپ رو میکاره و بازی رو شروع میکنه. خیلی باز از این اظهار نظرهای متناقض زیاد شده بود. ظاهرا نقل قولی که توخیل از داور میکرد این بود که خیلی زای است من توی یک چهارم چمپیونز لیگ اینو پنالتی بگیرم، و به نظر من واقعا حرکت زایه. یعنی مثلا هر چی فکر میکنم نمیفهمم، فقط میخوام بگم شانس آورد آرسنال که داور بی خیال اون صحنه شد. یعنی فرض کرد که وگرنه که پنالتی واضحی بود، واقعا از اون شاهکارهایی بود که مدت ها میشد راجبش حرف زد. به هر حال این ذهن برزیلی از این چیزا داره گاهی از خط میزنه بیرون. نه از این یونایتد 2-2 کرد با بورنموث. ببخشید
حتی نمیدونم چه وقت داریم، ولی میخوام سریع یه پیشبینی بکنین واسه چمپیونز دیگه، چون من داشتم به این فکر میکردم که آرسنال خیلی کار سخته جلوی بایر، نه فقط به خاطر اینکه تو خونهشون بازی میکنه، بلکه به خاطر اینکه دیگه بایر چیزی برای از دست دادن نداره و توخیل هم همینجور بالاخره میخواد یه جور خودش رو ثابت بکنه و دیگه هیچ پناهگاهی جز چمپیونز لیگ ندارن. کار خیلی سخته. از اون ورم فکر میکنم سیتی بتونه بازم از رئال رد بشه. شما چی؟
من فقط دعا میکنم بازی آرسنال بایر مونیخ وقت اضافه نره، یعنی ترجیح میدم آرسنال ببازه تا بازی بره به وقت اضافه، و با حال موافقم. یعنی فکر میکنم که سیتی احتمالا رد میشه از رئال، ولی نه به راحتی.
من میخوام برعکس بگم، من فکر کنم آرسنال و رئال میرن بازی بعدی. بازی جالبی هم بعد بود اگر آرسنال ببره رئال. فکر نمیکنم تو چمپیونز لیگ تاله باشون بازی کرده بشیم، یا حداقل من یادم نیست.
چرا بازی کردیم و بردیمشون.
چلسی اورتون هم هست، چلسی گل اولو زد.
دیدم شروع شده. بدی
راجب یونایتد امیرعلی، من واقعا دیگه حرفی ندارم، خسته شدم، همه حرفم تکراریه، نمیدونم همیشه یه چیزی میگم. فقط خوشحالم که نباختیم. مثلا این نکته مثبتش اینه که به چه خار و خفتی افتادیم که در مقابل بورموف بازی میکنیم و خوشحالیم که نباختیم. واقعا هم فکر میکنم حق اونا بود حالا ببرن به نظرم، چون نیمه اول که مثلا داشتم میدیدم واقعا گلاب به روتون، داشتم حالت تهوع، خیلی معذرت میخوام بهم دست داده بود. ولی خب عادت کردیم میدونی، یه جوری خیلی هم جالب نیست دیگه، عادت کردیم و فکر بکنم به غیر برونو فرناندز و اونانا بقیه بازیکن مثلا در حد همون محلات بودن، یعنی هیچ حرکتی، هیچ یکی فکر کنم مثلا هافبک های تیم با ما هر تیم بازی کنیم یکی تو میانه زمین تو بگیره، فکر کنم اگه بدوه به سمت دروازه ما احتمالا یه گل مارادونایی خواهد زد، یعنی فکر کنم 95% این اتفاق خواهد افتاد، فقط یه ذره باید ذهنشون رو به کار بندازن، توپ وسط زمین بگیرن، بدوه سمت دروازه ما، گلو حتما میزنن، به کسی هم پاس ندن، همه رو دریپ کنن، البته کسی نیست دریپ کنن اونجا، این گلو میزنن. ولی میگم نمیدونم واقعا. بعد این آقای تنهاگ هم مثلا بازی رو نمیبینه، نمیدونم میبینه نمیبینه، میاد یه چیزایی میگه، نمیدونم مثلا موندم.
آره من دیگه هیچ چیز جدیدی واقعا نمیشه راجع به یونایتد و سبک بازیاش گفت، سبک بازی خسته کننده و به قول تو حال به همزن و اصلا هیچ چیزی، نه نتیجه درست به دست میاد، نه بازی درست انجام میشه، نه واقعا تاکتیک مشخصی هست. خیلی خسته کننده شده صحبت حتی راجع به یونایتد تو این فصل. و تنهایی هم میگم من همیشه از کسایی بودم که خیلی از استعفا میکردم، ولی واقعا مخصوصا مصاحبه های اخیرش اصلا نشون میده که انگار اصلا تو باغ نیست، نمیدونم چه جوریه، یا اونم واقعا انگار مستحصل شده تو این شرایط عجیب غریب یونایتد. دیگه باید فقط این سعی کنیم 6 هفته هم تعمد کنیم تموم شه بره. واقعا فصل بدی بود، خیلی بد بود و نمیدونم با این سبک بازی که خیلی خیلی متکی به شانس و عدل و بختکی و چیزهای مختلف هست، اصلا هیچ آینده ای برای این تیمه نمیدونم، حداقل تو این فصل. حتی توی اف ای کاپی که حالا با کاونتری بازی داره هیچ تضمینی نیست برای اینکه حتی تا فینال برن، که به فینال که باید جلوی یه تیم بزرگتر هم بازی کنه.
اینقدر بتونی خوب بد بازی کنی، من فقط حرفم اینه که چه جوری میشه یه تیمی اینقدر خوب افتضاح بازی کنه، یعنی اگه شما مثلا چه میدونم 11 تا بازی کنه 10-11 ساله رو بفرستید زمین، 4 تا چیزی بهش میگه این کار رو این کار رو احتمالا رو انجام میده، ولی نمیدونم داستان ما مثلا از اون بچه هم گذشته به یه سیستم دیگه رسیدیم، هیچکی کشف نکرده.
راجع به یونایتد یه نکته جالبی وجود داره، سه تا بازی آینده یونایتد در فکر کنم مثلا 7-8 روز آینده، 21 آوریل جلوی کاونتری اف ای کاپ نیمه نهایی بازی میکنن که احتمالا بازی رو میبرن و میرن فینال، بعد تو اولترافورد با برنلی و شفیلد بازی دارن، با من قشنگ میتونم تصور کنم که 3 برد در این 10 روز اتفاق بیفته و با یک روحیه خاصی آماده رفتن به فینال اف ای کاپ بشن یونایتد، یا و بعد حتی برای سهمیه اروپایی، چون الان امتیازشون با نیوکاسل 1ه و فرصت این که بیان رده پنجم هم دارن قشنگ، و رده ششم ببخشید، بیان بالا ششم رو دارن، چون فکر کنم چهارم پنجم بالاخره تاتنهام و ویلا بینشون تقسیم میشه. میخوام بگم که با همون قضیه هواداری و اینایی که صحبت کردی، من اصلا بعید نمیدونم که 10 روز دیگه اینجا همه راجبه یونایتد تنها حرف بزنن و اینکه این تیمه داره خوب نتیجه میگیره و شانس موفقیت داره و همه این حرفا. منظورم از همه شما دوتا نیستین، میدونم شما دست شستین از این تیم، ولی میخوام بگم یه برهه خیلی جذاب و حساسیه برای یونایتد که میتونه اتفاقا خودشو بکشه بیرون از این همه انتقاد. مسابقه آخر بازیش خیلی خوب بود، ازش پرسیدن که اگه هفتم تموم کنی با این امتیاز و اینا ممکنه بدترین نتیجه تاریخ یونایتد باشه در پرمیر لیگ، بعد نشست قشنگ فکر کرد بعد پاشو رفت بیرون بود جواب نداد به سواله، ولی حالا شمایل یک آدمی که نمیدونه الان چیکار باید بکنه و اینا داشت.
من راجع به سه تا بازی آینده که گفتی، من هیچ تعجبی نمی کنم اگر ما اف ای کاپ ببازیم و از این دو تا بازی دیگه که مثلا 6 امتیاز مثلا 1 امتیاز بگیریم، یعنی من حالا گفتیس میبریم و نمیدونم میایین انجام میشین و اینا، ولی خب این احتمالم هست، من احتمال خودم رو قطعا بیشتر از احتمال شما میدونم.
منم همینطور، منم با رضا موافقم در مورد پیش بینی که در مورد یونایتد کرد.
خب یه بازی دیگه ای که خیلی بازی عجیب و غریب و خاص و جذابی بود، چلسی گل دوم هم زد. فقط بس این چک کنم ببینم پالمر زد و بله دوباره پالمر زد، جفت گلا هم پالمر زده. این هم خیلی بامزه است که شما میدونید که چلسی گل نمیزنه، اگرم بزنه پالمر میزنه. یه نکته، یه بازی جالبی که شنبه داشتیم بازی تاتنهام و نیوکاسل بود تو زمین نیوکاسل، که دوباره از اون بازیه بود که خیلی جو فوق‌العاده‌ای داشت سن جیمز پارک و 4-0 نیوکاسل برد تاتنهام. واقعا در یک بازی کاملا یک طرفه، یعنی درسته که تعداد شوت های در چارچوب نیوکاسل کم بود، 5 تا بود فکر کنم 4 تاش گل شد، ولی واقعا خفه کردن تاتنهام با اون مدل های پرسشون. و البته که تاتنهام نیمه اول دوستا فرصت خیلی خوب داشت که از دست داد، هم سون خراب کرد، هم برنن جانسون، هم استاد
ورنر.
آره استاد ورنر هم یه موقعیت خیلی خوب خراب کرد، ولی بعد جوری باختن و دوتا اشتباه دونی فندفن داشت که منجر شد گل اول دوم تو فاصله خیلی کمی خوردن. بعد بازی دوباره همه شروع کرده بودن دیگه، رفته بودن. حتی گزارشگر بازی من داشتم از یکی از این کانال‌های ایرانی می‌دیدم همین جوری گیر داده بود به فندفن و اینکه آقا اینا دفاع خوب ندارن و تاتنهام اینجوری پیشرفت نمی‌کنه و برید دفاع بخرید. بابا اینا همین امسال خریدن، دفاع خیلی خوبی هم بوده در حال که حالا یه بازی بیچاره دوتا سوتی داد پشت سر هم و خیلی صحنه‌ای از اون صحنه‌ای بود که آدم دلش هم میسوخت با حالش. این بعد جوری خورد زمین رو جفتش و گل خوردن. ولی من میخوام بگم که فارغ از اینکه نیوکاسل خیلی خوب بود تو این بازی، این از اون بازیایی بود که شاید همه اون اصطلاحا آشغالایی که زده بودن زیر فرش تاتنهامیا اومد رو، یعنی تقریبا تمام نقاط ضعفی که تاتنهام این فصل داشته رو یه جا نیوکاسل دست گذاشت روش و از خجالتشون در اومد. چه رو ضربات ایستگاهی و کورنر بگیر که تقریبا همش موقعیت گل جدی بود برای نیوکاسل، چه اینکه شما وقتی هافک دفاعی تاتنهام رو از کار میندازی و از جریان بازی خارج میکنی به خاطر توپای زیادی که مهاجمین نیوکاسل لو میدن، بلافاصله روی دروازه دچار مسئله جدی و فرصت‌های مرگبار میشی. و میخوام بگم که سون درسته که تو حمله خیلی بازیکن فوق‌العاده‌ایه، ولی تو حفظ توپ در زمین حریف این فصل اصلا خوب نبوده. تو این بازی هم فکر کنم رو گل اول سون بود که سوتی داد و توپ برگشت اون رفت دروازه. و الان دقیقا اینجاست که دلشون برای هریکین باید تنگ بشه، چون هریکین استاد این کار بود که توپ رو در نیمه حریف نگه داره، پاسای قطری بده، بازی سازی شروع کنه و تو بازی بایرن این هفته جلو آرسنال هم این کار کرد چندین بار. ولی یه خورده من به فکر فرو رفتم که آیا تاتنهام، اون تاتنهام جذاب پست و جغلو، خودش حواسش به این حجم سوراخایی که در تیمش هست یا نیست.
یه نکته با مزه‌ای هم که تو این بازی‌های اخیر تاتنهام من یه خورده بهش دقت کردم، که هر جا دیگه اوضاع براشون خیلی درب و داغون میشه، این بنده خدا هویبیه رو میاره تو زمین، فکر کنم قشنگ لجه باش. بعد یکی هم که اون صحنه حالا نکات حاشیه یه بازی که بنده فن اینجوری خورد زمین، کلی ترولش کردن در بردن، یاد چیز افتادم، چه سوتی عجیب غریبی داد آقای فندایک توی بازی لیورپول موقعی که یکی چقدر بودن، مدل استیون جرارد لیز خورد و رابرتسون بود که یه جورایی کار رو در بود بازنشون.
یه چیز حاشیه‌ای بگم راجع به این بازی، که یه سری طرفدار ناشنوا آورده بودم توی بازی، طرفدار نیوکاسل ناشنوا بودم توی این بازی بودن، یه کمپانی که آقای رایان گیگز هم بکنم یکی از سهامداراش هست و مدیر عاملشه، این طراحی رو کرده بود. حتی خود رایان گیگز سر شلوغ کارهای دیگه میکنه، این کمپانیش این کار رو کرده بود. یه پیرنایی درست کرده بودن که به این تماشاگرای ناشنوای نیوکاسل یه نمیدونم طراحی رو این لباسشون بود، چون این ناشنوا اینجا معمولا یه حالا ما میگیم سمعک یا هم چیزی که دارن، یه سیگنالایی تو مغازه ها تو هم اکثرا همه جا حتی تو اتوبوس تاکسی هست که اینو منتقل میکنه به این سمک اینا و این صدا رو خیلی واضح در میشنون. یه چیزی رو پیرهن اینا تعبیه کرده بود که اون حس ورزشگاه و سر صدای ورزشگاه به اون گیرنده های اون پیرهن ها میرسید و اینو منتقل میکرد به اون طرفدارای ناشنوا و اون حس استادیوم رو به اینا میداد. یکی از نکات جالب بود این آقای بکنم دنبرنم یه جایی با علامت ساید لنگویج باشون صحبت کرد و گفت عاشقتونم. یکی از نکات جالب بود، الان یه انحرافی بود راجب تاتنام آقای پستو چغلو، اسمش یاد گرفتم فکر کنم پستو چغلو چقدر میچسبه وقتی اسمش یاد میگیری میگی پستو چغلو.
شماره نوهشون اسمش چیه؟
ایزک. نه شماره نوه تاتنام ریچارد. راجب تاتنام بگم که این آقای پستو چغلو یه ذره چیزه، چغره بد بدنه. تو که میدونی داری با نیوکاسل بازی میکنه، اونم تو خونه خودشون، اینا هم شاخن تو اون استادیوم دیگه. بازیکنهای سرعتی باردون و ایزک مثلا گوردون، بابا این خط تو یه ذره بیار پایین تر، بگو یه ذره پایین تر بازی کنی. اینقدر چه میدونم وقتی این اتفاق میفته اینجوری هم زده حمله میخوری، چهار تا میخوری. ولی نیوکاسل خیلی خوب بود. البته آمار بازی رو نگاه میکنی فکر کنم 75% مثلا 70% مثلا توپ در اختیار تاتنهام بود، ولی هیچ بخاری ازشون بلند نشد. چهار تا گل هم خوردن، گل هم خیلی خوب بود. دوتا هم ایزک زد و بکنم دوتا هم گوردون زد. بازی خیلی خوب بود و تاتنهام هم فکر کنم نمیدونم نقره داغ شدن یا نه، این باخته اینجوری فکر کنم چند تا داده، ولی خب این اصراریه که این آقای پستو چغلو داره که اینجوری بازی کنه.
اون نکته لباس ها که گفتی خیلی جذاب و فوق‌العاده بود، با همکاری نیوکاسل هم این اتفاق افتاده و آقای گیگز که شما فرمودین چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنه، در غیر خلوت کارهای خوبی انجام میده. وولفز و فارست هم دو دو کردن. خیلی داره شرایط ته جدول در از زاویه دید اورتون و فارست جذاب و حیاتی میشه. و لوتون، من شنیدم که اورتون دوباره اعتراض زده به اون دو امتیاز دیگه که ازش کم کردن، یه هو دیدون دوباره برگشت و از این بازی ها خیلی یاد لیگ های دیگه در جاهای دیگه دنیا میفتیم. آقای امیرعلی خیلی این قسمت بحث های جدی شد، اگه موافقی بریم یه چیز خوشحالی بشنویم برگردیم و جو یک سوژه داغ هفته پیش دوباره حرف بزنیم.
آره منم خواستم پیشنهاد بدم خورده شادش کنیم.
برو هر جای این دنیا که میخوای، تو این جایی توی قلبم تو خونم، کنارت رو زمین جایی ندارم، هوا دارت که میتونم بمونم.
من این دیوونگی رو دوست دارم، همین که عشق تو عین عذابه، جنون بالاتر از این که یکی هست که هر شب با لباس تو بخوابه، جنون بالاتر از این که یکی هست که هر جایی تو میبازی به بازه، تو رو یک روز دیده که یه جایی ازت یک عمر اسطوره بسازه. از این که لحظه گل کردنت رو شبی صد بار آهسته ببینم،
چه حالی میشی از این که یه دنیا
تمام سال پای تو بشینم،
از این که لحظه گل کردنت رو
شبی صد بار آهسته ببینم.
خب ما هی میریم میان چلسی یه گل دیگه میزنه، سومی هم دوباره پالمر زد همیشگی و خیلی گل خفنی هم زد سومی، از اون شوت از راه دورای فوق العاده بود. اتفاقی که هفته پیش افتاد یه لیستی منتشر شد که نشون میداد باشگاه های مختلف چقدر این فصل به ایجنت ها پرداخت کردن سر نقل و انتقال بازیکن ها، و همونجور که میشد حد زد چلسی در صدر جدول بود و سیتی، یونایتد، اینا نه سیتی دوم بود و فکر کنم لیورپول سوم اگه اشتباه نکنم و بعد بقیه باشگاه ها. ولی کلن باب جذابی بود، یعنی یک بحث جدی که حالا ما از اولم توی این پادکست خیلی داشتیم با وحید، به خصوص وقتی که وحید بود، سر این پاکت هایی بود که جابجا میشد برای ایجنت ها و عددهایی که خود ایجنت ها میگیرن برای اینکه بتونن یه معامله رو، برای اینکه یه معامله رو حتما جوش بدن با یک باشگاهی. یه مطلبی من این هفته توی فوتبال تراپی، تو سایت فوتبال تراپی ترجمه کردم، مصاحبه دوتا مدیر ورزشی دوتا باشگاه بود که تو آمریکا کار میکردن ولی توی خیلی از نقل و انتقالات پرمیر لیگ نقش داشتن، راجع به اینکه این مدیرای ورزشی چه نقشی بازی میکنن تو باشگاه و تماسا رو چجوری برقرار میکنن و چه اتفاقی میفته. چند تا نکته بامزه داشت، حالا امیرعلی میدونم با کوله باری از محتوا اومده در این قسمت، من اینا رو بگم بعد دیگه میکروفونو بدم به امیرعلی، ولی چند تا نکته جذاب داشت اون گزارشه. یکیش این بود که تماسای اولو همین مدیرای ورزشی برقرار میکنن و اکثرا هم واتساپی تماسا، یعنی رو واتساپ زنگ میزنن به ایجنت بازیکنه و قرار جلسه ست میکنن و آنلاین، مثلا 30% اول ماجرا آنلاین اتفاق میفته. گفته یه نکتهش این بود که دیگه خیلی مثل قبل نیست که شما هواپیما بگیری پاشی بری مثلا اون سر دنیا با ایجنت و بازیکن مصاحبه کنی و یا مثلا براشون بلیت بفرستی بیان اینا، خیلیش آنلاین اتفاق میفته به واسطه شرایط کرونا، هم خیلی روتین شده دیگه در دنیای فوتبال. ولی یه عالم ریزکاری و پیچیدگی داشت که یه بخش جدیش همین درصدی بود که به ایجنت ها میدن برای اینکه قرارداد نهایی بکنن و حتی خیلیاش درصدهایی داشت از قراردادی بعدی، یعنی ایجنت اگر باشگاه بازیکن رو میفروخت به یه جای دیگه ای هم باز از روش درصد برمیداره. ولی حالا فکر میکنم امیرعلی میتونه دقیقتر و جذابتر برامون بگه که چه خبره در پرمیر لیگ.
آره مبحث جالبی بود، حالا یه قسمت عمدش گفتی، حالا اون قضیه پاکت ها و اینا که بود که با وحید اون زمان صحبت میکردیم، فیفا اومد سعی کرد که یه خورده این قضیه رو یه خورده قانونی ترش کنه، شفاف ترش کنه. حالا اون قضیه شفاف سازی مالی که حالا برای خیلی از باشگاه هم درد سر ایجاد کرده رو پیش آورد و حالا این آمارایی هم که داده میشه در حقیقت آمارای رسمیه، یعنی اون پرداختی ها به ایجنت ها و واسط های رسمی که حالا تو لیگ های مختلف ثبت شدن به عنوان ایجنت و اونایی که کار ترانسفر رو برعهده دارن. و حالا دقیقا همونطور که گفتی تو پریمیر لیگ تو سال گذشته از فوریه 2023 تا این فوریه 24 409.5 میلیون پوند پرداخت شده به ایجنت ها. حالا این البته مبلغیه که خیلی عوامل روش اثر داره، مثلا حالا غیر از رقم قراردادی که برای بازیکن ها پرداخت میشه، دستمزدشون، بندهای قرارداد، پاداشا، همه اینا روی اون مبلغ اثر گذاشته. ولی خب به یه جنبندی رسیدن به این رقم که نسبت به سال گذشتهش که 318 میلیون پوند بوده خب افزایش داشته، ولی به نسبت مثلا به دو سه سال گذشته، یعنی با حتی فاصله زمانی کم، یه جهش خیلی گنده ایه. و البته اینی که آماری که دادن خب مال پریمیر لیگ بوده، حالا بخوایم مقایسهش کنیم با چمپیونشیپ، مبلغ کل اون تیم‌ها با اون تعداد زیاد و با اون بنده خدا زحماتی که اونجا می‌کشن با تعداد بازی زیاد، اون مبلغی که پرداخت شده 61 میلیون پونده، یعنی خیلی اختلاف زیاده. و اونجا لیدز بیشترین رقمو پرداخت کرده با 13.2 میلیون پوند، ولی اینور آره چلسی بالاترین رقمو داده. خب طبیعی هم بود با اون رقم میلیاردی که واسه ترانسفراش تو این چند تا پنجره داده، خب طبیعیه که سهم زیادی شمال ایجنت هاست و به نوعی 18% کل پرداختی رقمی که تو پریمیر لیگ به ایجنت ها دادن و چلسی داده. و رتبه دوم توی که گفتی مال سیتیه، 60.6 میلیون پوند، که اونم خب چند تا بازیکن خوب گرفتن تو این چند وقت اخیر، مثلا یه سال گذشته از کوچیچ و دوکو و نمیدونم نونیز و گواردیولا اینا. و رتبه سوم دیگه با اختلاف میشه که به یونایتد میرسه، 34 میلیون پوند، که یه قسمت عمدهش هم واسه بیرون فرستادن بازیکن ها بوده. دین هندرسن و تلس و بایی و الانگار که فروختن، خب یه رقمی هم دادن برای ایجنت تا که این کارو جوش بدن و این دوستان رو بریزن بیرون به نوعی. بعد لیورپول 31.5 و آرسنال 24.7. بقیه همجور میان پایین. پایین ترین رقم هم مال لوتون بوده، 2 میلیون پوند دوستان خرج کردن واسه یه ایجنت ها. خب طبیعی هم هست، تیمایی که پایین ترن خب بالاخره از چمپیونشیپ هم اومده بودن، عادت داشتن به اون سیستم. ولی میگم قضیه اینه که خب اون فرپلی مالی و اینا همه روی این قضیه تاثیر داشته که بیان اینا رو مشخص بکنن، سهم ایجنت ها رو در حقیقت روشن و شفاف سازی بکنن، در این حال محدودش هم بکنن، که البته از اون برم این ایجنت ها بیکار نشستن، اومدن یه سری اعتراضات دادن. مثلا میگفتن که آقا اگر فیفا میخواست این قضیه رو بذاره که اگر مثلا اون رقم پرداختی دستمزد برای بازیکنی که حالا داره ترنسفر میشه بالای 160 هزار تا است، اینا باید رقم چیزی که به ایجنت میدن، اون درصدی که میدن باید محدود بشه. این اومدن یه خورده روش اعتراض زدن، مثلا تو انگلیس دستشون بازتر بود، چون گفتن که اون در حقیقت رقابت چیزو شغلی رو از بین میبره، اون چیزای رقابتی رو توی شغل از بین میبره و ما باید این رقمه برامون بالاتر باشه بتونیم که رقابت ایجاد بکنیم با هم دیگه حداقل، و بتونیم که درآمدم در کش داشته باشن. تا حدی هم جلو اومدن و توی یه سری پرونده هم پیروز شدن. این از چیزی که اتفاق افتاده. ولی خب یه نکته ایه که چلسی رو درگیر میکنه، یعنی اون تراز مالیه رو، چون گفتن که اون رقمه حالا طبق قانونهای جدید اون رقمی که به ایجنت ها پرداخت میشه میاد جز تراز مالی باشگاه ها، یعنی عین اون رقم ترانسفر ها و حقوق ها و دستمزدی که میدن، اون رقمی که به ایجنت ها میدن جز تراز مالی، و این چیزیه که اگر بخوام بازم رسیدگی کنم به اون تخلفات مالی، چلسی رو دچار درگیری خواهد کرد در آینده. ولی تو قانون قبلی خب این نبوده، نمی اومد اون رقم ایجنت ها توی این داستان. حالا باز شما هم اگر چیزی اضافه در موردش شنیدیم بگین، من خود بعدا یکی دو تا نکته هستش که دو قسمت های بعدش بگیم.
نه من که حرف خاصی ندارم، حرف رو خودت زدی خیلی کامل بود. تعجبم فقط از اینه که چطور ما صدر جدول نیستیم. مثلا ما تلیزو مثلا با هندرسون رو فروختیم، مثلا کلن سر جمع مثلا 12 میلیون، احتمالاً 10 میلیون هم پول ایجنت دادیم اینجا.
این که گفتی امسال بازی فوتبال منجر هم یه آپشنی اضافه کرده که شما میتونی به ایجنت ها یه شیتیلی بدی و بازیکناتو ببرن بفروشن با یه قیمتی، و اینا میان پیشنهاد میدن بهت، مثلا میگه آقا اینو به هر جور شده میخوام از شهرش خلاص شم، و 4 تا ایجنت میان به 4 تا پیشنهاد میده، میگه آقا اینو مثلا توی بازه قیمت مثلا 20 تا 25 میلیون میفروشم ولی 9% رو برمیدارم، مثلا یه چیزای اینجوری دارن. بعد شرایط اینا با هم دیگه فرق میکنه و یه رقابتی و باحاله. یه نکته رو گفتی که به نظرم خیلی درست بود، اینا چیزای رسمی ثبت شده است و قطعا یه عالمه چیز غیر رسمی ثبت نشده، یه حساب آفشوری یه جای دیگه در یه کشور دیگه با فرار مالیاتی و این حرفا وجود داره، و این توی تیمایی مثل چلسی، مثل سیتی به مراتب راحت تر از تیمایی مثل مثلا لیورپول، آرسنال، تاتنهام که ساختار مالی شفافتری دارن و هولدینگ نیستن، هولدینگ فوتبالی نیستن که یه عالمه تیم دیگه داشته باشن و یه عالمه شرکت دیگه تو کشورهای دیگه. الان به طور واضح مثلا چلسی با عربستان مراودات مالی فوتبالی و غیر فوتبالی داره به خاطر آقای تادبولی، و خیلی از بازیکنایی که اون الان میخوان رد کنن مذاکراتشون با عربستانه که آقا بیا اینا رو بردار ببر مثلا با شرایط خاص و ویژه‌ای. و تازه توی این چرخه یکی دوتا ایجنت هم نیستن، یعنی معمولا یه سوپر ایجنت که 4-5 تا ایجنت دیگه زیر مجموعش دارن کار میکنن، به خصوص تو بازیکنای حالا مثلا آفریقایی و اینا، یه عمو و دایی و پسر عمه و اینایی هم هستن که اونام جزو شیتیل بگیرن که بازیکن راضی کنن بیاره، و خیلی عدد ها احتمالا گنده تر از این حرف هست. و من برام عجیب بود، تیکه عجیبش این بود که اینا قبلا ثبت نمی شده، یعنی از کجا از چه حسابی پول می دادن به ایجنت ها که الان تو صورت حساب باشگاه نمی اومده بعد الان داره میاد. یعنی فکر کنم احتمالا عنواناش چیز دیگه بود، الان خیلی شفاف شده که اینه مثلا قبلا پول نارنگی بچه ها ثبت می کردن، الان مثلا هزینه عیاب زهاب آقای مثلا پینی زهابی مثلا ثبت می کنن یا آقای جورابچیان. به هر حال خیلی این داستان ایجنت، این اعتراض ایجنت ها به اینکه دستمزد کمی میگیرن و مجبورن یه سری زیرمیزی بگیرن اینا که مدت هاست اضافه شده به ماجرا و فیفا هم خیلی داره سعی میکنه که این ماجرا رو کنترل کنه، ولی این هم از اون جنگای مغلوبه ایه که تهش یک راه قانونی و غیر قانونی و هزار تا چیز دیگه براش پیدا میشه. این همین چیزی که الان داره به صورت طبیعی اتفاق میفته به صورت یه مقدار غیر طبیعی تر همچنان اتفاق میفته.
یه نکته جالبی هم که توی این حالا اعداد و ارقام بود، حالا مثلا تاتنهام جز تیمایی بود که خیلی رقم بالایی رو نداده بود به ایجنت ها، در حالی که اونا مثلا تو اون سال گذشته یه خروجی گنده داشتن مثل هری کین، خب 80 میلیون پوند اگر درست بگم داشتن که این رفته به بایر. و نکته جالب این که این از طریق ایجنت انجام نشده، اینم برای من سوال بود، حالا نمیدونم اگر شما اطلاعاتی راجبش دارین که این دوستمون چجوری رفته اون بعد، ولی کلا حالا احتمالا نمیدونم بازیکن آزاد بودنشه یا چیزای دیگه، به هر حال بودی به ایجنت باشگاه پرداخت نکرده که این انتقال صورت بگیره و این رقم گنده رو خلاصه گرفتی برداشتن حالا یا به بازیکن یا به باشگاه خلاصه دادن و اینا، ولی به ایجنت ها نرسه و باعث شده که حالا تاتنهام توی این رده بندی پولایی که به ایجنت دادن خیلی بالا نیاد. پارس
ببین در مورد هری کین که احتمالاً بایر مونیخ یه پولی به ایجنت داده که راضیش کنه بره بایرن و طبیعتاً دلیلی نداشته تاتنهام اصلا پولی بده به ایجنتش، ضمن اینکه ایجنت استاد برادرشه و دیگه این جیب اون جیب نداره، احتمالاً بالاخره با هم یه جوری حساب میکنن. و ضمن اینکه آقای لیوی به بازیکناش هم پول نمیده، چه برسه به اینکه بخواد به ایجنت یه بازیکنی که میخواد از باشگاه بره، اینا که اصلا دیگه حرفش هم نزن. و حالا این آمارا مربوط به باشگاه انگلیسی بود فقط، احتمالاً اگر صورت مالی مثلا بایرن رو بیاریم اون طرف معلوم میشه که چقدر به هری کین دادن. یه نکته دیگه اینه که جابجایی بین کشورها کلی گزینه تجاری دیگه برای بازیکن‌ها ایجاد میکنه که توی اونا هم ایجنت ها سهم دارن، یعنی مثلا هری کین سر قراردادی که قرارداد کفشش که از نایکی برداشت رفت، چی بودم این که برنده خدایا
اسکیچرز،
آره قراردادی که از روی نایکی برداشت رفت اسکیچرز، دلیلش این بود که وارد بازار آمریکا بشه و بتونه اونجا مثلا یه چهره تبلیغاتی از خودش درست کنه. دو سه تا سفر رفت آمریکا، همش هم با برادرش رفت و این جابجایی ها کلی دیل این شکلی هم میاره برای بازیکن ها که ایجنت ها تو اون هم سهم دارن و خیلی شغل خوبیه. مراتب حسودی خودم رو اعلام کنم
و نحسی که آقای هری کین برای بایرن مونیخ آورد، یعنی واقعا برای من باورش خیلی سخته که یه بازیکن چقدر میتونه که بدشانس بیاره و بدشانس باشه و بدشانسی را با خودش به همراه بیاره جایی که میگه
اشتباه که بعد میمد یونایتد بزرگترین اشتباه، اگه اومده بود که الان دیگه وضعش این نبود. چلسی چهارم میرم زد، نمیدونم داستان چلسی چجوریه، ولی خب این هم از این
هشتگ باید پارو نزد واداد رو اورتون هم دارن داره انجام میده، خوشبختانه دیگه اینکه پالمر نزد، نیکلاس جکسون گل زد.
آقای مشیری هم نشون داد توی قاب تصویر اول فکر کنم اولای بازی بود، بعد دیگه دو تا خورده بود فکر کنم، دو تا پسراش هم بغل دستش بودن، بعد دفعه تو دوربین فهمیدن دوربین روشونه، یکی از پسراش شروع کرد سر تکون دادن که چقدر با ناراحتی. مالا
آقای مشیری هر کاری میکنه از شر اورتون خلاص شه نمیشه. جزء مشتریای کافتون نیست آقای مشیری؟ اون ساختمون زیاد میاد آقا.
خیلی قربان. اینجا تشریف نمیدارم. اون فکر کنم نمیدونم کجا زندگی میکنم، لیورپول احتمالا. نمیدونم.
آفیس لندنشون تو اون برجای دوقلو نیست؟
خیلی قربان. اینجا تجاری نیست. اینجا مسکونیه.
آقا شما گفتی این بیزنس فنا میان تو کافه ما صبح در رو میگن زود باز کن ما کراسانمون دیر شد.
نه قربان، یه سری ها که خب بیزنس مانه که بال زندگی میکنن، حالا مثلا بگونم می ساختمون مای سیکس نمیم ساختمون مای دیگه، یه سری ها میان رد میشن اونا کراسان منو میخوان، نمیدونن که من کراسانم و دست کسی نمیده. آره این بیزنس مانه مثلا چینی، ترک، ایرانی، انگلیسی یه زندگی میکنن.
پس بچه ها اونجا هم هستن؟ یه سری تعداد زیادی از بچه هم فکر کنم باز دارن میان، چون همشون رفته بودن باک ماشینا رو پر کرده بودن که برسه تا اونجا. ان شاءالله به زودی اضافه میشن. قیمت آپارتمان تو منطقه میکشه بالا، شما حواست باشه که این شغل ایجنتی هم کلا شغل خوب و جذابیه، میتونین استفاده بکنین. با دسترسی محلی به MI6 میتونین کلی تبلیغات انجام بدین اونجا.
آقا من یه شکایتی از این مشتریان بکنم، حالا گفته پول دار. آقا پول ما رو نمیدن، میان قهوه سفارش میدن، زنگ میزنن میگن بفرست بالا، مثلا این چیزو میخوایم، 4 تا آب بفرست، نمیدونم 2 تا لازانیا، نمیدونم 2 تا قهوه. بعد ما مثلا کدوم ساختمون، این ساختمون مثلا فلان، بعد مثلا 2 هفته بعد بریم به این کنسیج جان ریسپشن بگیم آقا این آقای فلانی رو دیدیم ولی این ساختمون مثلا، بله آقای مثلا، چون خیلی آدم شلوغیه، با بنتلی راننده شلون رد شد مثلا، بگو بیاد مثلا این 30 پونده ما رو مثلا بده. چه وضعیه اینجا، چریتیه والله به خدا. این مثلا زمانای قدیم تو ایران بود، یه دفتر داشت، ما از این کارا بکنیم، از اینا پول بگیریم.
طب کنم اول یه سوال بپرسم، یه لازانیا 2 تا آب 30 پوند؟ منم بودم پولتو نمیدادم
قربون. تازه من خوب گفتم بهشون، ولی لازانیا آره دیگه 30 پوند قربون. اینجا تو لندن بخوای بری یه غذای معمولی بخوری، نندوز بخوای بری، من خیلی وقت نندوز نرفتم، من فکر کنم 12-13 پوند پولش، یه 40 کباب اینجا 17-18 پوند قیمتشه دیگه، 19 پوند.
لازانیا رو خودتون میزنین رضا؟
من خودم درست میکنم. تازه قیمت لازانیا مثلا 13 پوند داریم میدیم، 14 پوند داریم، خوب قیمتش. منم با ساتون درست کردم، یه چیز پدر مادر دارم بهشون میدم. به این ریسپشنی که پایین هست، بچه‌ای که پایین هست اونجا ریسپشن زنگ میزنن، میگم برو ببین مثلا کافه، مثلا بگو که ما 2 تا مثلا چه میدونم قهوه میخوایم با 2 تا کراسان. مثلا یارو ساعت 4 بعد از ظهر از خواب بیدار میشه میگه کراسان میخوام، میگم بابا من یه ساعت دیگه دارم مغازه رو میبندم، کراسانم کجا؟ کراسان مال صبحه. بعد تازه مثلا هی نداری، فانتزی شاکی هم مثلا میشه.
راست معلوم نفهمیدم اون مرحله دو در کردن پوله کجا اتفاق میفته؟
ببین وقتی که ما این جنس ها رو بسشون میفرستیم بالا، میدیم به این ریسپشن پایین، اینا میفرستن دم ساختمونه اینا، بعد دیگه ما یه تیکت بسشون میذاریم تو دخل خودمون که میگیم مثلا ساختمونه مثلا 5 مثلا زنگ زد، اینو ازمون سفارش گرفت، چه میدونم قیمتش هم اینه، میذاریم اونجا بمونه دیگه. مرامی خودشون باید بیان پایین مثلا فرداش، مثلا یه نیم ساعت بعدش باید بیان پایین پول تصفیه کنن دیگه. بعضی وقتا اینا میمونه نمیان بدن. من میخوام به مسئولین الان اینو بگم این چه وضعیه.
آره تو دنیای غرب چه عجیبه که مگه امیدی داری به داستان مرامی و اینا؟ بعیده که اونجا داشته باشه دیگه اونجا.
نه این داستان خیلی کار. آره این داستان خیلی مرسوم نیست اینجا. آره. ولی چون ما یه مغازه تقریبا مثلا زیر ساختمونی و محلی هستیم، این کارا رو میکنیم که مثلا چه میدونم به اینا سرویس بدیم بالاخره دیگه به خود. آره.
ولی فکر کنم خیلی هاشون دوست دارن خودتو ببینن، مثلا
بیان ببینن.
آره. مثلا اون پولو نمیدن که تو بری سراغشون.
بیان اصلا بگم بیا تشکیل بالا مثلا میرم بیان بعدشم ببینید چقدر دلم پره، هنوز دارم ادامه میدم.
بله شما شنونده پادکست مصائب یک مهاجر هستین. ما از این داستان پیچیده درس میگیریم که هیچ وقت اعتماد نکنین و یا خودتون محموله رو ببرین تحویل بدین، یا اینکه بگین بیا پایین حساب کن بعد برات قهوه رو میفرستم بالا. خیلی هم خوب آقایان، متشکرم ازتون که در قسمت 65 همراه من بودین. یه بار دیگه میخوام یادآوری کنم، ما بازی چهارشنبه شب آرسنال بایر مونیخ رو در سالن شماره 8 باغ کتاب دوره هم تماشا میکنیم. نیم ساعت قبل از بازی هم در واقع ضبط زنده یه پادکست کوچولویی داریم، بیشتر سعی میکنیم راجع به همین بازی و چمپیونز لیگ و شانساش و این حرفا حرف بزنیم و بین دو نیمه بازی رو با هم دیگه اونجا دوره هم تماشا میکنیم. من لینک خرید بلیط و کد تخفیف فوتبال تراپی رو در توضیحات این قسمت میذارم، امیدوارم همتون رو بتونیم ببینیم. البته که ظرفیت سالن محدوده، فکر کنم 100 و نهایتا 40 نفر جا داره که امیدوارم که دوستان خوب فوتبال تراپی بتونن بلیت بگیرن و اونجا دور هم باشیم و خوش بگذرونیم و یه شب خوب فوتبالی رو با هم دیگه ببینیم. اگر دوست داشتیم به پادکست خودتون کمک بکنین، لینک هامی باش و پیپل ما در توضیحات هر قسمت هست. یوتیوب و آپارات ما رو هم فراموش نکنین، ویدیوهای ما رو میتونین اونجا دنبال بکنین و سایت فوتبال تراپی که هر هفته با چند مطلب جدید در حوزه آنالیز فوتبال یا بحث‌های مدیریتی فوتبال در کنار شماست. آقای رضا از روبروی MI6، آقای امیرعلی در حال سرچ برای سوء استفاده از زوم. شب جفتتون بخیر، خیلی متشکرم که اینجا در کنار ما بودید.
مرسی، به من که خیلی خوش گذشت. جای منو خالی کنین چهارشنبه. کجا بود شهر کتاب گفتی؟
باقی کتاب تهران. باقی
کجاست؟ آدرسش کجاست؟ ببخشید.
در اتوبان حقانی هست. مجموعه باقی کتاب تهران یه سری سالن سینمایی داره که سالن شماره 8ش میزبان دوستان فوتبال تراپی خواهد بود.
خوش بگذره، به امید دیدن یه بازی خوب.
خب من آهنگ آخرم بگم، پیشنهاد بدم. حالا راجع به بازی نیوکاسل حرف زدیم و اون حرکت قشنگی که واسه ناشنوا و کم شنوا انجام دادن، داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوبه که توی یعنی چقدر عجیبه در این حال، چقدر خوبه که این حرکات میشه، چقدر عجیبه که توی جای دنیا خب به یه مسائل حساس و مهم اینجوری توجه میشه، چیزای انسانی توجه میشه، بعد یه ور دیگه دنیا با مسائل عجیب غریبه و استرس‌های همیشگی همراه هستش ما درگیریم. به خاطر همینم یه آهنگی انتخاب کردم به اسم بانکر یا همون پناهگاه. دوارم که روزای بهتری واسه هممون رقم بخوره و قربون همگی. امیدوارم که جور بشه که دور هم جمع بشیم ببینیم فوتبال رو. جای دوست عزیزم رضا رو پیش خالی میکنم. مخلص همگی، شبتون بخیر.
مرسی که ما رو شنیدین، به امید دیدار همتون روز چهارشنبه و در قسمت بعدی فوتبال تراپی. شب همگی بخیر تا هفته آینده.
Every time you think about it, talk around.